العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهل منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در این بود که اگر بعد از علم اجمالی موانع جریان اصل در بعض اطراف پدیدار شد، آیا در این موارد چون یک طرف مانع از جریان اصل پیدا کرد، این موجب می شود که اصل در طرف آخر چون معارض ندارد جاری بشود و قهرن بتوانیم اون طرف آخر رو مستندن به اون اصل نافی و مرخص انجام بدیم و به عبارت دیگر علم اجمالی دیگه از تنجیز منجزیت میفته و اون حکم واقعی دیگه تنجز نداره، یا اینکه این چنین نیست. مثل این که علم اجمالی پیدا کرده است احد الکأسین این متنجس است، بعد از اینکه این علم اجمالی پیدا کرد، خب به مجرد این علم اجمالی اصول مرخص تعارض میکنن، استصحاب طهارت این با استصحاب طهارت اون، یا قاعده طهارت این با قاعده طهارت او، یا اصالت الحل در این با اصالت الحل در اون، اینا معارضه میکنن، تساقط میکنن و در اثر این تساقط تنجز برای این علم پیدا میشود، برای این علم ما، و اون واقع هم منجز میشود. حالا اگر در طال زمان به کأس الف اضطرار پیدا کرد که این رو باید حتما مرتکب بشود، خب قهرن چون اضطرار داره نسبت به کأس الف، پس اصل در کأس الف جاری نمیشه چون اثری نداره، این علا ای حال باید بیاشامه ولو نجس باشه. شاره اینجا بیاد بگه استصحاب طهارت بنابر طهارتش بذار یا قاعده طهارت یا ازاره، جا نداره چون بر این اصل اثری مترتب نمیشه. بنابراین اون کأس ب که مستر الیه نیست، خب الان در او اصل میتونه جاری بشه ولا معارض له. اینجا بگیم کأس ب رو میتونه استعمال کنه، مصرف کنه، مستندن به اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت یا قاعده حل، معارضم نداره. میشود این حرف رو زد یا نه در این صورت؟ بله، اگر مقارن بود یا مقدم بود گفتیم صورت اول و دوم که اونجا اصلا تنجزی از اول حادث نمیشه. اینجا که تنجز اول حادث شد ثم مانع پیدا شد، آیا اینجا چی؟ گفتیم اینجا محقق خودی فرموده قولان هست در مسئله. یک قول این است که بله اینجا هم که صورت این سابقته این هست، همونطور که اونجا تنجز بدون نیست، اینجا بقاءن نیست، در بقا تنجزی وجود نداره، به اصل میتونیم مراجعه بکنیم. و قول ثانی این است که نه، اینجا ساقط نمیشود و تنجز باقی است، بنابراین از اون کأس هم باید اجتناب بکن، از اون کأس باید اجتناب بکن. استدلال محقق خویی در اینجا این بود که ایشون فرمود که بابا علم اجمالی که از علم تفصیلی یا حجت تفصیلی که بالاتر نیست، اگر علم تفصیلی داشتیم به نجاست یک شیء، بعد ایتال زمان علم تفصیلی ما از بین رفت، شک ساری برامون پیدا شد، شک ساری پیدا شد که آیا واقعا نجس یا نجس نیست. این علم تفصیلی به نجاست دو جور میشه از بین بره، یکی این که در طال زمان یقین کنیم پاکه و بفهمیم اون جهل بیخود، جهل مرکب بوده اون قبلی. دو این است که نه، شک ساری برامون پیدا بشه که اصلا این علم ما از کجا پیدا شده، بیخود بود و در نفس ما الان شک در طهارت و نجاست بود. خب در این جایی که علم تفصیلی ما زائل می شود به طریق حالا دوم که شک در نفس ما ایجاد میشه، شک ساری، آیا کسی در اینجا میاد بگه احدی از اصولیین فقها ها میگن اون تنجیز قبلی باقیه؟ نه، همه میگن الان میتونی این آقا مصرف کنی، اینجا مصرف کنی استنادن به اصل. یا همچنین اگر علم نداشتی حجت تفصیلی داشتی به اینکه بیانه قائم شد بر طهارت این شی یا نجاستش یا عدالت یه شخصی، بیانه قائم شد، بعدن در عدالت این دو شاهد شک کردی یا یکیشون یا هر دوشون، حالت سابقه هم نداشت که استصحاب بقا عدالت بکن، خب اینجا چی میگم؟ کسی میاد بگه اینجا اونو ما شهده به البینه بر خودش باقی ها میگن نه، مثل این که از اول بینه ای نبود. یا اگر به نحو شبهه حکمیه در حجیت اون بینه شک بکنی، در اون قبلی حجیت بینه شک درش نمی کنیم به عنوان کبرای کلی، در این که اینا واجد شرط هستن و بینه هستن صغرویگن شک، اینجا نه کبرویگنه که اصلا بیانه در این جور امور و در یا در این حالات حجت از یا حجت نیست. خب قبلا به نظرت بوده حجت، حالا فهمیده نیست، یه شک کرد اینجا هم خب کرد، مثل این است که از اول نبود. خب این مواردی که تفصیلا من علم دارم یا تفصیلا به حجت احراز داشتم و حالا دست من گرفته شد، علم اجمالی که اصلا که بالاتر نیست، پس بنابراین هم اونجا هم باید بگیم علم اجمالی کارایی نداره، مثل این است که اصلا نبوده. بنابراین میگم چیکار میکنیم؟ اصل میگیم در این طرف جاری میشود، معارض نداره، بنابراین مستندن به این اصل مرخص میتوانیم مرتکب اون بشویم. این فرمایش آقای خویی در اینجاست قدس سر. این فرمایش دو تا مطلب خود محقق خویی دارن، یکی در مقام ثانی که مقام امتثال باشه که گفتیم دو تا مقام بحث، مقام ثبوت، مقام اول که حالا داریم بحث میکنیم گفتیم مقام ثبوت الحکمت و مقام ثانی مقام سقوط الحکمت بعد از ثبوت. یه فرمایشی در مقام سقوط دارن و امتثال، یه فرمایشی هم بعدن در تنبیه هشتم دارن. به ذهن میاد که این فرمایششون در اینجا نه با اون فرمایشی که در مقام ثانی میفرمایند سازگاره، نه با اون چه که خود ایشون در تنبیه هشتم میفرمایند سازگاره. اما اون چه که در مقام ثانی فرمودن اینه که در مقام ثانی یه حرفی وجود داره که اگر ما یقین داریم به علم اجمالی که یا نماز قصر بر ما واجبه یا تمام واجبه، و اومدیم یکیشو خوندیم. بعد از اینکه یکی رو خوندیم چه ملزمی داریم که اون یه دیگر رو انجام بدیم؟ در اینجا میتونیم نسبت به اون دیگری که انجامش ندادیم هنوز اصل مرخص جاری بکنیم، بگیم که چرا؟ برای اینکه اصل نسبت به اونی که انجام دادیم که دیگه جاری نمیشه، چون لغوه، انجام شده دیگه، اثری برش مترتب نمیشه که اون. اینی که الان انجامش ندادیم وجدانن شک داریم این واجبه یا واجب نیست، برواجب این حرف در اونجا، این سوال در اونجا مطرحه. محقق خوبی از این سوال اونجا اینجور جواب میدن، میگن درسته الان شک در نفس ما پدیدار میشه، این درست، اما این باقی مونده اصلی دیگه الان نداره. چرا؟ چون شکی که در این ناحیه این پیدا میشه شک جدیدی نیست. ما اون موقع هم شک داشتیم، قصر بر ما واجب من حیث هو بابا یا تمام واجب برای ما من حیث هو بابا، یعنی هر کدوم مشکوک بود. بله علم اجمالی داشتیم که جامع بین این دوتا احد و ما یکی این دوتا واجب، اما اینو به تنهایی که نگاه بش میکردیم من حیث هو بابا شک داشتیم، اونم که به خودش نگاه میکردیم من حیث هو بابا شک داشتیم. خب اصل براءت از این و اصل براءت از او با هم تعارض کردن، تساقط کردن. خب الان شک جدیدی پیدا نشده، همون شک قبلیست، اصل جدیدی شاره نیافریده، همون اصل، همون براءتی که ساقط شد. پس بنابراین اینجا دیگه ما یک شک جدید یا یه اصل جدیدی نداریم، اصل همون براءت ها بود که ساقط، یا استصحاب عدم وجوب بود که ساقط، اینا که ساقط شدن دیگه از نو یه شک جدیدی بر ما پیدا نمیشه و یک اصول عملیه جدیدی پیدا نمیشه، اینا که ساقط شدن. پس بنابراین الان اگر بخواد کسی که مثلا در این علم اجمالی نماز قصر رو خونده بخواد نماز تمام را نخواند، این مؤمنی پیش خدا نداره. اگه بعدا روز قیامت معلوم شد همین نماز تمام وظیفش بوده، شاید میگه چرا ترک کردی؟ نمیتونه بگه عقلم به من گفت، بگه براءت عقلیه داشتم. نمیتونه بگه خودت فرمودی براءت جاری کرد، مؤمن نداره. و هر تکلیفی انسان نسبت به اون مؤمن نداشته باشه و او را ترک کرده باشه مستحق عقابه تنجز. این فرمایش است که ایشون در اونجا فرموده است، فرموده است که قلت اشک فی وجوب الصلاة التي لم يؤت بها و ان كان موجودا فعلا، اونی که هنوز انجامش نداده این شک موجوده، الا انه ليس شکا حادثا غیر الشک الذي كان موجودا اولا، این همون شک. وقد فرضنا عدم شمول دلیل الاصله للمعارضه فكيف يشمله بعد الاتيان به احد الصلاتين، حالا بعد چجوری و کیف يعود الاصل الساقط بعد سقوطه، اصلی که ساقط شد به معارضه چجور داره زنده میشه؟ این همون، چیز جدیدی نداره. بله حالا فعلا ما تو نمیخوایم با ایشون در این بحث کنیم، اون میاد در محل خودش باید بس. سوال اینه که همین فرمایش شما، همین فرمایش عیناً در مانندوی مجاری نیست. شما که الان میفرمایید خب الان که اضطرار به احد الکأسین پیدا شد در مقام بقا، اول که اضطراری نبود، حالا در ثانی الحال اضطرار به کأس الف پیدا شد. آقای خوبی فهموندن چی؟ فهموندن خب پس اصل در این کأس الف جاری نمی شود چون لا اثر له. پس اصل در کأس ب بلا معارض است، جاری می شود، استناد به اون میکنیم. خب همین حرفی که شما در پاسخ اون سوال در فرض سقوط فرمودید در این فرض هم وجود داره. میگیم آقا مگه شک جدیدی پیدا شده؟ مگه اصل تازه‌ای داریم؟ این اصلا که سقط ها، این اصل اینجا که ساقط شد. فکیفه یحیا بعد از سقوط، همینی که اینجا فرمودید، کیفه یعود الاصل بعد از سقوط.
این ضرورت نبود، ضرورت حادث شد.
از این جهت ببینید ملاک رو نگاه کنید، حرف چی بود؟ ضرورت مرورم ضرورت میدونم ضرورت چیه؟ ضرورت جلوی جریان اصل رو میگیره، کل الملاک در اینه دیگه، که جلو اصل رو گرفت. چون الان شعاره بخواد بگه این اصالت رو بگه، بنابراین بذار که حل تعب متعبت میکنم تو اینکه من یقین به علیتش دارم چون استراره. پس اصل در این طرف جاری نمیشه، ایشون میفرماید. پس اون طرف اصلش به حالا معارض میماند. این حرف ایشون بود. خب اتکای به اون اصل میکنه. جواب اینه که عین این حرف در مقام سقوط زده میشه، این سوال اونجا مطرح میشه که علم اجمالی دارم یا نماز قصر برم واجبه یا نماز تمام. قصرشو خوندم، تا قصر خوندم نسبت به تمام چیه؟ میگم خب الان اصل بلا معارض شد نسبت به تمام، چون چرا اونو که انجام دادم بلا اثر است. شاره بخواد نسبت به نمازی که انجام دادم حرفی بزنه، اصل جاری کنه، بلا اثر است، جاری نمیشه. پس نسبت به تمام بلا معارض است. چون جای دور ما نمیریم، میخوایم به صاحب کلام بگیم، خود حضرت عالی.
اصلا صاحب کلام بهش میگیم خود حضرت عالی، شما قائل به وجود موافقت قطعیه مگه نبودید؟ همینجا که دو تا کأس اینه، اگر من یکی از اینا این رو بیان تطهیر بکنم قطعا قطعه به
طهارت دارم. ما نه قائل به وجود موافقت قطعی نبودیم، ما میگفتیم کل الامر، یعنی محقق خوبی میفهمد، کل الامر دایر مدار این است که اصل جاری بشود یا نشود. علم اجمالی خودش وجود موافقت قطعی نمیاره.
نگفتم علم اجمالی میآورد، ایشون در مقام تقریر این مطلب که آیا وجود موافقت قطعی واجب است یا نه، فرمودن چی؟ واجب است.
چرا؟ نه چراش هم بگید.
به خاطر اینکه اصول تزاوج.
آه احسن تو. چون معمل نداریم.
حالا عرض ما همین دقیقه است. عرض ما که پارادوکس این مطلب مطلب قبلی. مطلب قبلی وجود موافقت موافقت قطعی. یه محصلش اینه که هم باید کس الف رو پاک کنم، بعد برم سراغ کس ب هم پاک کنم. در حالی که این حرف رو اگه بزنم، همین که کس الف رو پاک کردم، دیگه یقین به طهارت دارم. در چیزی
که
یقینه به
طهارت چجور یقینه؟ پاک کردی؟
آره دیگه، مثل اضطرار حادثه میمونه، اینم طهارت حادثه است. پس من کس الف،
بله این حرف اونجا هم میاد، همه این حرف اونجا میاد، بله این حرف اونجا میاد، یعنی اینه،
یعنی کس اینه. چی؟ حرف اشکال عمیق‌تر اینه که شما حرفی که دارید الان میزنید با حرف قبلیتون نمیخوره. حرف قبلیتون بود وجود موافقت قطعیه، یعنی هم الف رو باید اجتناب کنیم پاکش کنی، هم برو. در حالی که این حرف، همین که الف رو پاکش کردی، یه طرف مانع از بین میره، چون یقین داری طهارت شده، یقین داری طهارت شده، یه طرف دارای شک، در دارای شک به راحت جواب.
خیلی خوب، این سوال درسته، فرمای شما این درست است، اما این که ما اینجا میگیم به خاطر نیست که در همین تنبیه راب
در سقوط بحث میکنیم.
آقا اجازه نگفتیم در سقوط، عجبه، گفتیم ایشون خود ایشون در بالای همین صفحه که تنبیه چهارمه مقام سقوطه.
تو
یه ذره صبر کنیم، یه ذره صبر. در همین صفحه، در مقام سقوط که میان، تو همین صفحه همین فرمایشو فرموده، یعنی به سابق الحال که اون وقتی که در موافقت قطعی بحث می‌کردن رجوع نمی‌دیم. میگیم آقا همون روزی که شما داشتید، همون روز یا فردای اون روز که تدریس می‌فرمودید که مصابیح الاصول اگر نگاه کنید خوبیش اینه، مصابیح الاصول تاریخ حد درسی رو بیان نوشته، سه شنبه مثلا چند تا فلان و مقدار درسم روشن میشه که چقدره. خیلی کوتاه تاریخ ها رو زده که این درس امروز اون درس امروز اون درس امروز. حالا در جواب این سوال، جواب این سوال، حالش حرف شما این است که آقا همه جاها که میگید موافقت قطعی است تا مرتکب شده یه طرف و اون برش باید بگید نه موافقت نمیخواد، درست؟ این درسته این هم. اما اینجا چرا میگیم؟ میگیم برای که در همین مقام به ما سبق نمیخوایم بگیم، در همین مقام در پاسخ این سوال که در مقام سقوط هست، که خودتون ترک کردید در مقام، خودشون ترک کرده در مقام سقوط این سوال را اینجور جواب داده، میگیم خب این اون جواب شما در اینجا میاد. پس شما که میخواید استدلال بفرمایید در این مقام به این بیان که علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست، یه تتمه لازم داره. تنها این که این مثل اون نیست چرا نه، فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در اونجا که علم تفصیلی شما ابن رفت، یک چی پیدا میشه؟ شکی پیدا میشه که اصل داری میشه. اما اینجا شما میگید نه اصل داری نمیشه، مؤمن نداریم. اشکالش اینه اونجایی که شما مثال میزنید و میگید مثل اونجا هست، ما مؤمن داریم در تران الحال، اما اینجا رو خودتون میفرمایید که مؤمن نداریم، چون اون مؤمن ها سقطه، اون مؤمن سقطه و ما سقطه لا یعود. اینو چجور حلش میکنید؟ این یه مطلب. مطلب دومی که ایشون دارن در تنبیه هشتم، سلام،
یعنی تو دو تا مقام دیدیم بحث کرده یکیش مقام ثبوت حکم، یعنی تو اونجایی که فقط ما شک میکنیم که یکی از این ظرفا نجسه و چون علم اجمالی داره باید از هر دوتاش اجتناب کنیم، چون شک که در ثبوت تکلیف کنیم. ولی اون مقام دومی که ایشون اینطور فرمودن، یعنی جاییست که تکلیف گردنگیر ما شده، یعنی ما قطعا میدونیم یه نماز واجبی رو گردنمون هست، حالا یک طرفش رو اتیان کردیم،
ولی ملاک یکیه. بیان چیه؟ ببینید فرق بیان مقام ثبوت و ثبوت و سقوط ملاک نیست. ملاک اون بیانی است که میگیم برای جریان اصل و عدم. میگید آقا اجازه بدید، میگید آقا اگر اصول معارض نداشته باشه جاری میشه، درست؟ حالا چرا اینجا میگید معارض نداره در استرار؟ میگید چون اون بلا اثره، پس اثر اون جاری نمیشه، پس این یکی اثر جاری میشه بلا معارضه، پس میشه بهش استناد کرد. میگیم همین شبیه همین حرف، نظیر همین حرف، درست؟ به وجه آخر که از در یه طرف جاری نمیشه یه طرف دیگهش بلا معارض میشه، در مورد کجا میاد؟ در مورد سقوط میاد، که شما وقتی یکی رو انجام دادی الان بعد از انجام او اصل در اونی که انجام دادی جاری میشه؟ نه، چون اثر نداره. حالا صد در اون که جاری نمیشه پس اثر نداره، بنابراین در اونی که انجامش ندادی الان میتونه اصل جاری بشه، چون شک داری جاری میشه و بلا معارضه، پس هیچ فرقی نمیکنه. جوابشون اینه که این اصل، میبینی این سقطه بالمعارضه قبل چی؟ قبل الانجام. اینجا میگیم این اصل سقطه بالمعارضه قبل استرار، چون استرار در ثانی الحال دیگه، میگه چه فرق میکنه؟ اینجا سقطه اونجا هم سقطه. اینا که این فرقهایی که شما میفهمید که فارق نیست، کل الملاک اینه که این اصل اینجا معارضی اونجا داره یا نداره. اگه اون اصل ساقط شده به هر وجهی، حالا به هر وجهی ساقط شد، اما بل اتیان مثل این مثل و اما بل استرار مثل اونجا، بالاخره ساقط شده، پس این بلا معارضه. چه فرقی بین المقامین میکنه؟ نه داریم چی میگیم؟ عرض میکنیم طبقه مبنای خود محقق خوبی قدس سر رو که اونجا اینو فرموده است، این استدلال در این جایشون ناتمام میشه. یک، یا یه اصلاحیه‌ای داره، یه الحاقی باید بشه، یه چیزی که ایشون فارغ بین المقامین چیزی بیان بفرماین، و یا اینکه اگر فارقی بیان نمیفرماین و فارقی نیست، پس این استدلال ناتمام میشه، برای اینکه اینجا شبیه اونجاست.
فرق
میپذیریم
یا نه بین این دو تا؟ فرق
میپذیرید
یا نه بین این دو تا
به
نظر خود شما؟
آیا
کوین شما
الان
بین این دو مقام
آیا
فرق وجود
داره؟ فرق میپذیریم. بله
بله
بله، حالا میگم اون
وقت وظیفه‌اش طهارت بوده یا نبوده؟
بله،
وظیفه‌اش طهارت بوده یا نبوده؟
خب اون تا موقعی که علم بوده آره، بعد که مرخص پیدا کرد نه.
خب نسبت به
الان مرخص دارم دیگه، اون موقع مرخص نداشتم. بله اگه مرتکب می شدم مؤمنی نداشتم. الان شعار خودش داره به من میگه چی؟ در ثان الحال، در ثان الحال شعار به من داره میگه چی؟ میگه طاهره، میگه بخور کلو شاین لکه حلال.
موضوعش تفاوت میکنه. برخش استاد ببینید، اون بحث منجز شدنش نسبت به دوتاش بوده و نسبت
میدونم چرا بوده، چراشو بگید.
چون
اصلا تقاضا تساقط کرده، حالا در ثان الحال اصلا تساقط ندارن.
چراش اینه که تو مقام اول، تو مقام ثبوت، وقتی شما اومدی تو دو طرف مهمانی داشتی، تو یه طرف یه مشکلی پیدا کرد، استقرار یا خروج از محل ابتلا شد، وقتی یک طرف باقی مون، چون شک در ثبوت تکلیفه، موضوع دیگه شد شک بعدی. یعنی موضوع با موضوع
شک در ثبوت چه تکلیفیه؟
شک در ثبوت دیگه، در ثبوت ما نمیدونیم که این دو تا ضرب اجتناب از دو طرف عقلا بر ما واجب میشه، چون یکی بینش هم وقتی که یک طرف خارج شد، یه موضوع تغییر میکنه از علم اجمالی به شک بعدی. در حالی که تو مقام دوم که داریم بحث میکنیم، وقتی تکلیف گردن گیر ما شد، ما یقین داریم یه نماز رو گردن اومده. تو یک طرف اگه اصل جاری کردیم، یاد بین نمیره.
چی عبل نمیره؟
این که
چرا نمیره؟ چرا نمیره؟ مگه شک ندارید؟
قاعده اشتغال میگرد، یعنی من باید این تکلیف
قاعده اشتغال در جایی است که مؤمن نداشته باشید. قاعده اشتغال در مثل کجا؟ مثل اینکه شما یقین داشتی نماز ظهر واجبه، درست؟ یه نماز خوندی، بعد از نماز شک کردی رکوعشو انجام دادم، رکوع رکعت چهارم یا نه، درست؟ پس الان یقین نداری که اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه. شارع نماز چهار رکوعی از شما خواسته بود، الان نمیدونی رکوع رکعت چهارم انجام دادی یا نه، شاید سه رکوعی بوده. پس اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه، اما شارع خودش ای اومد گفت که چی؟ قاعده فراغ جاری کن ولا قد زکعت. خب دیگه اشتغال دیگه قاعده اشتغال نمیخواد، خود شارع میگه که انجام دادی. حالا اینجا هم همینجوره، شما یه تکلیفی گردنگیرت شده بوده، الان شارع خودش میاد میگه که چی؟ میگه بعد از اون رو انجام دادی، میگه بخور، میگه این پاک چیزی نه. ببینید با این حرفا نمیشه، باید چی باید اینجا گفت؟ حالا اون بحثان آخران، اینجا فعلا میخواییم بگیم این نظریه و این بیان برای اثبات سقوط علم اجمالی از تنجز، این بیان این مشکل رو داره. مطلب دوم، خود اون بزرگوار در تنبیه هشتم، که در تنبیه هشتم این است که اگر اضطرار انحلال العلم الاجمالی للاضطرار الارتکاب بعض الاطراف و عدمه، که اضطرار پیدا بشه، که خود تقسیماتی داره اضطرار که پیدا میشه، گاهی به طرف معین است، گاهی نه به احد الامرین است. وقتی هم به طرف معین شد دو حالت داره، یه وقت اضطرار قبل العلم الاجمالی است، یه وقت اضطرار بعد العلم الاجمالی است. اگر اضطرار بعد العلم الاجمالی باشه، همین میشه که اینجا ایشون مثال زدن، همین بحثشو اینجا دارن میکنن. ایشون میفرمایند اگر علم اجمالی پیدا شد و اضطرار بعد العلم الاجمالی شد، میگن آقای آخوند در متن کفایه فرموده است که علم اجمالی از تنجز میرفت، در هامش، در هامش کفایه عدول کردن از مافل متن و فرمودن نه تنجز باقیه. چون حق همین است که ایشون در هامش فرموده، حق همونیست که در هامش فرموده. چرا؟ برای اینکه ایشون می فرمایند که هرگاه علم اجمالی بین دو چیز پیدا شد که یکی قصیره یکی طویله. مثلا شما علم اجمالی پیدا کردید که یا شرب این کأس حرام است بر شما تا ظهر، مالکش گفته تا ظهر نیاشم، بعدش خواسته اب نداره، احتیاط کرده برای یه کاری، میگه من راضی نیستم تصرف در این بکنی تا ظهر، اگه تا ظهر شد دیگه اب نداره. یا اون کأس ثانی بر من حرام است الی الغروب. طرفین اجمالی، علم اجمالی قصیر و طویله، شرب این حرام است الی الظهر یا شرب او حرام است الی الغروب. بعد از ظهر که می شود، شما الان بعد از ظهر که می شود علم نداری، به علم اجمالی داشت که یا اون ند یا اون یا این، اون که حتما اشکال نداره. اما این یکی چی؟ دیگه میشه اجتناب نکنی از این یکی؟ نه، فقط اینجا علم اجمالی منجز است. ما نحنفی هم همین جوره، چون او کأس الف اون جایز نبود شرمش الا کی؟ الا الاسترار. اون یکی شرمش جایز نیست الا الاسترار نیست، تا همه کمیشه چون نسبت به او استراری ها نیستش، نیستر رو به معینه. ایشون میفهمد اینجا عین اونجاست، پس بنابراین نه نمیتونیم جاری از جاری بکنیم. حالا بیاناتش انشاءالله در محل خودش میاد که حالا اینا رو جاری. خب طبق این فرمایش خود ایشون که در تنبیه هشتم میفرماید، پس بنابراین اضطرار اگر بعد از علم الاجمالی شد، خود این بزرگوار اینجا میفهمد علم اجمالی از تنجز نمیافته، از تنجیز نمیافته و اون حکم واقعی از تنجز نمی افته. حق مطلبی که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم اینه که چون علم اصول تدریجاً در اثر کارهای باید گفت طاقت فرسایی که بزرگان علمای ما انجام دادن، کم کم پیشرفت کرده و جوانب مسائل روشن شده. این پنج مثالی که ایشون در اینجا زدن هر کدوم بحث جداگانه داره. مال استرارش جداه، مال از خروج از ابتلاعش جداست، مال اینکه اماره اگر در بعض اطراف باشه جداست، اصول محرزه در بعض اطراف پیدا بشه جداست، همه اینا بحث جدای جدای از هم داره. حتی اون مثالی که ایشون زدن که اگر طرف یک علم اجمالی طرف یه علم اجمالی دیگر واقع بشود، که این مثال آخرشون بود، این خودش داروی صوری است. اون وقتی که ایشون کنه اینجا مباحثه میفرموده، هنوز به جوانب مختلف این مثال ها و ابحاث و تقسیمات و جهاتی که در تک تک این هاست توجه تفصیلی نداشتن، همطور به نحوه ابهام و اجمال چیزی تو ذهن اینجوری محاسبه کردن مسئله رو که خب اینجا اونجا فرق میکنه، پس نه. و حال اینکه هر کدوم را بعد از اینکه به زحمات خود ایشون و تلامزه قدری که ایشون تربیت کردن مثل شهید صدر و اینا بعد جوانب مختلفش روشن شد، فلزاست که اینجا ما یه بحثی رو باید عنوان کنیم که یعنی باید عنوان میشد که مباحث انحلال علم اجمالی. اصلا کجا علم اجمالی منحل میشه، کجا نمیشه، انحلال واقعی، انحلال حکمی، اینا مربوط به مباحث انحلال که کجا انحلال واقعی داره، کجا انحلال حکمی داره. شهید صدر قدس سره در نبوهوس و نه در مباحث بلکه در دروس فی علم الاصولشون حلقات، ایشون در حلقه ثالثه یک نظام و انتظامی به این بحث دادن و در ذیل این بحث رو عنوان کردن که ارکان منجزیت علم اجمالی چیه. ارکان ملجزیت علم اجمالی چیه؟ ایشون علاما به بالی گمان میکنم چهار رکن برای منجزیت ذکر میکنم که اینا به طور متفرق در کلمات محقق خوبی به دیگران وجود داره، اما هر جایی به یه تناسب یه چیزی گفتن، اینا رو ایشون جمع آوری کرده منتظم فرموده که ما ارکان منجزیت علم اجمالی چه چیزهایی هست. اون وقت بعد این مسائلی که اینجا به نحوه پنج مسئله در اینجا ذکر شده است، اینا کلن بر میگرده هر کدومش به اینکه آیا فلان رکن وجود داره یا فلان رکن وجود نداره. اون رکن منجزیت برای علم اجمالی در این فرض وجود داره یا وجود نداره. بحث صحیح و درست همونه که ایشون در حلقات تنظیم فرموده. الان شما ببینید بسیاری از اون مباحث توی کتابای اصولی به ما تنبیهون جدا از هم اینا بیان شده، ایشون اینا رو به عنوان ارکان منجزیت علم اجمالی بیان فرموده و بعد وارد اینجا. من گمان میکنم انشاءالله ما همین مطلبی که ایشون در دروسان فی علم اصول یا حلقات به عنوان ارکان علم اجمالی منجزیت علم اجمالی بیان فرمودن، ما باید اونا رو بحث کنیم بگیم، چون هم به ذهن خود ما انتظام میبخشه، هم یه قاعده ضابط مندی دست ما میده، بعد اون که معلوم شد وقت میتونیم اینجا. بنابراین این مقداری که محقق خویی فرمودن در اینجا با فرمایشات خودشون در همین تنبیه و آنچه که خود ایشون در بعض از تنبیهات دیگر فرمودن سازگار نیست، و این همانیست که مقرر معظم رضوان الله علیه در هامش اینجا فرموده است که حق عدم سقوط است، و اشاره کرده یکی به این که فرموده است برای اینکه این اصل که ساقط شد دوباره لا یعود، این همونی است که خودم ایشون در اونجا عرض کردم فرموده، و بعد فرموده یعترف به هازا که لا یعود در تنبیه هشتم، این اعترف الاستاد. خب این در حقیقت ما اینجاها رو بخوایم قضاوتی الان داشته باشیم، قضاوت صحیحمون اینه که ارکان منجزیت علم اجمالی رو محاسبه کنیم که چیه، و ببینیم آیا در این مواردی که فی سان الحال مانع ایجاد می شود، آیا اون ارکان لازم برای منجزیت خلل پیدا می کند یا اون ارکان منجزیت باقی است. اگر ارکان منجزیت خلل پیدا کرد، خب منجزیت بین میره. اگر خلل پیدا نمیکنه، پس منجزیت سرش جای خودش باقیه. ما در سان الحال باید باز اجتناب بکنیم و به اصول نمیتونیم مراجعه بکنیم. بنابراین ما در رای تطمیم بس انشاءالله این مطلب رو از شهید سر در حلقات منظم فرموده، اون رو انشاءالله بس میم آقایون اون رو مطالعه بفرمایند. حالا بحث ما فعلا در مقام سقوطش طبق فرمایششون در اینجا تمام شد، فردا اون مقام سقوط رو بحث کنیم که ایشون چه فرموده در مقام سقوط، و بعد از اون انشاءالله اون مطلب دروسان فی علم اصول رو انشاءالله متعرض میشیم. مثلا الله